بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در ابتدای فصل 13 عرض کردیم که ما دو مرحله بحث داریم. یک مرحله اینه که آیا اصلا اشیا، ممکنات، ماهیات محتاج به علت هستند یا نیستند. یک مرحله بحث این بود که حالا که احتیاج دارن سر حاجتشون به علت چیه؟ صدر متعلمین ابتداعاً بحث دوم رو مطرح کردن از جهت رتبه دومه، ولی ایشون در ابتدا مطرح کردن و دعوای حکما در اونجا با متکلمین است که قائل به این هستن که سر احتیاج مردم به علت حدوثه. از جلسه دیروز وارد شدیم به مرحله اول بحث، یعنی آیا اساساً اشیا، ممکنات، ماهیات محتاج به علت هستند یا نیستند. و توضیح دادیم که دعوای حکما در اینجا با دو دسته است. یک دسته کسانی رو که ترجح بلا مرجح رو محال نمیدونن، قائل به بخت و اتفاق هستند و نفی علت فاعلی میکنن، و یک دسته هم اون کسانی هستند که ترجیح بلا مرجح رو محال نمیدونن و به نحو مستقیم داشتن علت غایی رو برای شی نفی میکنن. منتها چون نفی علت غایی منجر میشود به نفی علت فاعلی، و به بیان دیگر چون محال ندانستن ترجیح بلا مرجح برمیگرده به قبول ترجیح بلا مرجح که توضیحاتش دیروز گذشت، لذا جناب ملا صدرا، صدر متعلمین، اقوال این دسته را هم در اداد کسانی آورد، اقوال کسانی آورد که قانون علیت رو میخوان اینا به هم بزنن و اصلا نیاز معلول به علت رو در درجه اول میخوان نفی بکنن. حکما در این مرحله از بحث با این دو گروه سر کار دارن و با اینها برخورد دارن. ابتدا صدر متنبهین قول متکلمین رو مطرح میکنه که ترجیح بلا مرجح رو محال نمیدانن و مستقیما علت غایی رو نفی میکنن، به تبع علت فاعلی رو نفی میکنن و از لوازم حرفشون نفی استحاله ترجح بلا مرجح هست، از لوازم حرفشون این هست، هرچند اونها مستقیما نمیخوان این حرف رو بزنن، شاید هم نپذیرن که این لازم حرفشونه، منتها ما با دقت فلسفی و با تأمل میبینیم که حرفشون برمیگرده به نفی استحاله ترجح بلا مرجح. ملا صدرا ابتدا اومد حرفای این آقایون رو نقل کرد. آیون متکلمینی رو که معتقدن ترجیح بلا مرجح اشکال نداره دو مرحله کار کردن، یعنی در دو بخش کار کردن. ابتدا اومدن استحاله ترجیح بلا مرجح بداهتش رو از بین ببرن، گفتن این خیلی امر بدیهی نیست بلکه نظری و کسبیه، یعنی میشه درش حرف زد، اشکال کرد، مناقشه کرد. اول این کار کردن و بعد از آن وارد میشن به بیان، چندین بیان تمثیلی که از این بیان ها میخوان استفاده بکنن که ترجیح بلا مرجح اشکالی نداره. پس ابتداعا بداهتش نقل میکنن و بعد با 5-6 تا مثال بیان تمثیلی و ارائه مثال و بیان برخی از جزئیات میگن نگاه بکنید در این جزئیات ترجیح بلا مرجح وجود داره و بهترین دلیلی که بر امکان یک شی هست همون وقوعشه. وقتی ما این موارد رو می‌بینیم متوجه میشیم که قطعا ترجیح بلا مرجح محال نیست، چون اگه محال بود واقع نمیشد، ترجیح بلا مرجح واقع نمیشد. صدر متعلمین ابتدا اما حرف اولشون رو مطرح کرد. این آیون اصرار دارن برای این نکته که استحاله ترجیح بلا مرجح این معنا بداهت نداره. دیروز بحث رو گفتیم. این آقایون میگن شما مقایسه بکنید دو تا جمله رو با هم دیگر. یک جمله ای که بدیهیه به نحو مسلم همه قبول داریم، مثل چی؟ الواحد نصف الاثنین، یک نصف دو هستش، یا الکل اعظم من الجزء و امثال اینا. این رو یک طرف قرار بدید. یک طرف دیگه این قضیه مورد ادعای شما یا حکما که همون استحاله ترجیح بلا مرجح باشه. این یک طرف دیگه قرار بدید و بعد میگیم این دو تا قضیه رو عرضه بکنید به عقل. آیا عقل احساس تفاوتی بین اینها میکنه یا نمیکنه؟ احساس تفاوت میکنه. الواحد و نصف الاثنین رو خیلی راحت میفهمه و درک میکنه، ولی این قاعده شما رو دیرتر، اگرم بفهمه چی؟ دیرتر میفهمه. این تفاوت سرش در چیه؟ هیچ توجیه منطقی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه بگی در قضیه بدیهی الواحد و نصف الاثنین هیچ احتمال خلافی راه پیدا نمیکنه، ولی در اون قضیه مورد ادعای شما احتمال خلاف راه پیدا میکنه. همین که احتمال خلاف راه پیدا بکنه یعنی امر بدیهی نخواهد بود، یقین تام 100% دنبالش نیستش. صدر متعلمین قبل از اینکه بیاد بیانهای تمثیلگونه اونها رو مطرح بکنه، ابتدا همین حرف رو نقد میکنه. دو تا نقد در این ارتباط ارائه میده که دیروزم عرض کردیم تو بحثهای منطقی و مسائل معرفت شناسی این بحث های اهمیته. صدر متعلمین میفرماد در غذایای فطری، حدسی، بدیهی، در کل غذایای بدیهی ما میتوانیم تفاوت در ظهور و آشکاری رو از دو جهت بهش تطرق بدیم. از دو جهت میتوانیم در واقع تفاوت در فهم او رو نسبت به اذهان و اشخاص لحاظ بکنیم. یکی این که در غذایای فطری و حدسی و بدیهی و اینها تفاوت در فهم راه پیدا میکنه به خاطر تفاوت فهم اطراف این قضايا. یه وقتی اطراف قضیه بدیهی خیلی راحته، یه وقتی اطراف قضیه بدیهی مدار پیچیده تره. طبیعتا اون قضیه ای که اطرافش راحته زود فهم میشه، اون قضیه که اطرافش سخته دیر فهم میشه. اما این تفاوت در فهم راجع به خود اون اسناد نیست، راجع به خود اون حکم نیست. حکم بدیهیه، یعنی بعد از اینکه دو طرفه قضیه ای رو که یه مقدار این دو طرف سخته فهمیده شد، در حکم دیگه میبینید کاملا مساوی با الواحد و نصف الاثنین، یعنی هیچ تفاوتی در این دو تا قضیه نیستش از جهت حکم. اصلا تصور اطرافش این مقدار سخته، ولی وقتی اطرافش رو تصور کردید در فهم حکم هیچ تفاوتی بین این قضیه الف با این قضیه ب که شما گفتید الواحد و نصف الاثنین در جهت فهم حکم هیچ تفاوتی ندارن. پس این یک نکته که در تمام فطریات و حدسیات و بدیهیات ممکن است یک تفاوتهایی در فهمشون راه پیدا بکنه، اما این تفاوت در فهم از کجا ناشی شده؟ از تفاوت در فهم اطراف. چون اطراف فهمش مختلف شده لذا یه مقدار این قضايا فهمشون با هم فرق کرده و الا فهم خود حکم یکسان. این یک بیانی رو که صدر متعلم داره. بعد میفرماد گاهی از اوقات هم حتی میشود در غذایای بدیهی و فطری و حدسی در خود حکم هم تفاوت در فهم باشه، اما این به بداهت این غذایا هیچ ضرری نمیزنه، ضربه‌ای نمیزنه. چرا؟ چون انسان‌ها مختلفن، استعدادها تفاوت داره، شرایط، برس‌ها، قدرت ذهنی قوی، قدرت ذهنی ضعیف، همه اینها میتونه مؤثر باشه که انسانی سامنایی کنه. خود حکم بدیهی رو هم زود بفهمه یا حکم بدیهی رو دیر متوجه بشه، و یا حتی سخت بودن و صعوبت اطراف یک قضیه سرایت میکند و خود حکم هم انسان سخت میفهمه. این فرق میکنه با اون بیان بالا. بیان بالا این که حکم هیچ تفاوتی فهمش با فهم احکام دیگه نداره، فقط اطراف سخته. تو این بیان دوم میخوام بگیم نه، سختی اطراف سرایت میکنه به سختی خود حکم هم سرایت میکنه. پس میشود احکام بدیهی تفاوت در فهم برای اونها پیش بیاد از جهت خود اون حکم، نه جهت اطرافش. به چه جهت؟ به جهت تفاوت استعدادها، افراد، اشخاص، زمانها. همچنان که تو غذایای نظری و کسبی هم اینجوریه. تو غذایای نظری و کسبی یعنی همه به یک اندازه سخته؟ نه، یکی راحت‌تره، یکی سخت‌تره، یکی بسیار سخته به لحاظ افراد، اشخاص، شرایط، نحوه توضیح دادن، نحوه گرفتن، زمانی که انسان دریافت میکنه، حتی حالات انسان، ساعتهایی رو که انسان در شبان روز داره. به حسب اینها متفاوته، به همین خاطر هم فهم خود احکام بدیهی هم چی میشه؟ متفاوت میشه. و امثال اینها در بیان مثال ها هم فراوان هست. من مصر بکنم، حالا امروز باید یه خود مرد بیشتر. الا ان الحکم، اون قسم اول رو گفتیم که تفاوت در فهم قضایای بدیهی وجود داشته باشه از ناحیه تفاوت در فهم اطراف، نه در حکم. تفاوت فهم خود حکم در تمام قضایای بدیهی یکسانه، فقط تفاوت در فهم اطراف هست. اما الا ان الحکم، این الا ان الحکم همچنان که عرض کردیم در عبارت جلسه قبل که کثیرن داشتم در می اومد، یعنی ایشون فرمود کثیرن ما اینجوریه، پس معلوم میشه بعضی اوقات اینجوری نیست، بعضی از اوقات در واقع شدت و ضعف فهم در فطریات و بدیهیات به خود حکم میخوره. الان میخواد اونو بگه الا ان الحکم الفطری و الحدسی کل اقتناسی مما یجوز و فیه تفاوت بالقیاس و الازهان و الازمنه و خصوصیات المفاهیم و العقود. علاوه بر این که خود حکم فطری و حدسی و همه در واقع بدیهیات، فقط چون بحث ما روی فطریات بود اینجوری گفتیم، فطری، حدسی و مثلا اون چیزی که از قبیل مشاهده باشه، تجربی باشه یا هر چیز دیگری باشه، متواتر باشه و امثال اینها، خود اون حکم فطری، حدسی و بقیه بدیهیات مثل اقتناسی، اقتناسی یعنی کسبی، نظری، مثل حکم اقتناسی و کسبی، مما یجوز فیه تفاوت، از چیزایی هستش که جائز است در خود این حکم تفاوت پیدا بشه. اون قبلی این بود که نه، در خود حکم تفاوت نیست، به حسب اطراف تفاوت است. اینجا میگیم نه، خود حکم درش تفاوت فهم است، بالقیاس الی الاذهان و الازمنه و خصوصیات المفاهیم. در مقایسه با اذهان، خب ذهن ها مختلفه، یه ذهنیه که امر بدیهی رو هر چی میخوای بهش القا کنی نمیتونه بپذیره و قبول بکنه، مثل اونجوری که ما نام میگذاریم از بعضی افراد دادم وقتی باش برخورد باشون برخورد میکنه چجوری بحث میکنن، بس خیلی واضح و روشنه، اما این نمیتونه بگیره. این دلیل نمیشه که این قضیه بدیهی نباشه. مثلا الکل و اعظم من الجز، قضیه بدیهی، کسی نمیتونه در بداهت شک بکنه. اما یه دفعه میبینیم میگه که خب بله، اگر مثال قدیمی، بله اگر یک ظرفی باشه، یک آفتابی باشه که لولش تا خوره ما بره، اینجا دیگه الکل اعظم من الجز نیست. شاید بتونیم بگیم که اینجا اشتباه تصور کرده طرفین قضیه را، کل و جز رو خوب نفهمیده. در هر صورت ممکنه که تو همینجا گیر بکنه، ما باید براش توضیح بدیم که کل الکل اعظم من الجز قضیه بدیهی، با این مثلا مثال هم نقض نمیشه، چون بالاخره کل دیگه، کل که بگیم این جز رو هر چی هم بزرگ باشه در بر خواهد گرفت. مثلا مفهومات الی الاذهان، به اذهان در مقایسه با اذهان میبینید که اصلا فهم خود حکم بدیهی با هم تفاوت داره. به حسب ازمنه، زمان خیلی نقش داره در فهم قضایای بدیهی، قضایای نظری زمان خیلی موثره. و خصوصیات مفهومات و ویژگی، حالا این خصوصیات مفهومات به چی برمیگرده؟ خصوصیات مفهومات به این برمیگرده که در مرحله قبل تفاوت در قضایای فطری و بدیهی و امثال اینها به لحاظ تفاوت در اطراف بود، یعنی مفاهیمی که در اینجا به کار رفته بعضی وقت سخته بعضی وقت آسونه، ولی خود حکم تفاوت نداره. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تفاوت در فهم خود حکم پیدا میشه به حسب خصوصیات مفاهیمی که داره، یعنی سختی مفاهیم سرایت میکنه به سختی خود فهم حکم. نگید این مثل اون بالایی فرق نداره، در بالایی تو خود حکم اصلا مشکلی نبود، مشکل و صعوبت تو اطراف. اینجا میخوام بگیم نه، ممکنه حتی صعوبت اطراف برسه سرایت بکنه به خصوصیت، به صعوبت خود حکم و حکم دیر فهمیده بشه. ولی عقود، عقود یعنی قضایا، خود مفهومات، خود عقدها ممکنه پیچیده باشه. بعضی عقدها قضایا ساده است، بعضی قضایا قضایای سخت‌تره، مثلا قضایای شرطی تالی و مقدم و فلان و اینها، پیوندها و اینا، این مقدار سخت میشه. بعضی قضیه بسیار ساده ای هستش، بعضی اوقات قضیه مرکبه است، بعضی اوقات قضیه بسیطه است، این موضوع خبر تمام شد. ولی بعضی اوقات قضیه چه مرکبه است، یعنی چند تا قضیه تو هم رفته، خب اینها ممکنه موجب صعوبت فهم یک قضیه بدیهیه بشون. لتفاوت نفوس فیهم داره توضیح میده، اینجا دیگه الفاظ و عبارات بیش از مطلبه. لتفاوت نفوس فی استعدادات هل اولیه غریزتن و استعدادات حسانویه کسبیتن، به خاطر اینکه نفوس با هم متفاوتن در استعدادهای اولی که به نحوه چیه غریزی و خدادادیه با هم متفاوتن. نظام عالم اینجوریه، نظام عالم نمی شود مگر بر اساس کثرت، کثرت هم نمیشه مگر اینکه تفاوت باشه، کم زیادی اینا بود باشه تا نظام احسن شکل بگیره. فی استعدادات هل اولیه غریزتن و استعدادهای ثانویه کسبیتن، یک کسی تنبله کم کار کرده، یک کسی پرکاره در یک رشته کار سنگین کرده، الان میبینید چقدر قوی و راحت میفهمه. فالسلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقایق، یک مثالی زده گفته چطور در مسائل مادی، مثلا در نظم بین الفاظ اصوات، در دریافت زیبایی هایی که در مثلا چینش کلمات یا چینش فرض کنید موسیقی ها وجود داره، چرا چجور استعدادها فرق میکنه. یک کسی رو میبینید که مثل بنده مثلا برفر بهترین شعر، بهترین فرض کنید نظم و تألیف رو میبینه، خیلی براش اهمیت نداره، ولی یک کسی مثلا خطاط، مهارت خطاطی بالا داره، مثلا شما 10 تا خط رو کنار هم بیارید خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، ولی ممکنه یکی دیگه خطاط ماهرا از یک مثلا نون نوشتن غرق در همین یک نون شده که چقدر زیبا و چقدر این استعدادها چقدر با هم متفاوت هستش در فهمیدن نحوه تعلیف در مادیات، حالا همینجور در عقلیات هم همینجوری هستش. عبارت رو بخونیم. فالسلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقائق، سلائق سلائق، این بحث سلیقه و اختلاف سلیقه حتی تو مسائل عقلیات هم دخالت داره. بله یک نقطه وحدتی دارن همه عقول در در یک نقطه های مشترک، مثلا همه میدونن این بدیهیه، اما در فهم این بدیهی حالا نگاه بکن چقدر سلیقه ها مختلف هستش. همه میدونن این نظریه، اما بعضی سخت، بعضی سخت‌تر، بعضی خیلی سخت، فهمشون با هم دیگه تفاوت داره. سلائق سلیقه، سلیقه عقلی، یعنی دخالت میکنه در ادراک عقلی، توجه که این سلیقه های عقلی در نحوه ادراک عقلی خود قضایا هم دخالت میکنه، بد میفهمه، خوب میفهمه، هست این استعدادها رو انسان در همین اطرافش و بین طلبه ها و اساتید دیگران، کتاب ها وقتی انسان ملاقات میکنه و برخورد میکنه میبینه همینجوری واقعا هستش. مؤلفین اشخاص میبینه تفاوت داره. پس سلائق عقلیه در ادراک نظم حقایق هستی و تعلیف این حقایق هستی، وزانها وزان و سلائق الحسیت السمعیه فی وزن الالفاظ و تعلیف الاصوات، سلائق عقلی در ادراک نظم حقایق و تعلیفشون، وزان اینها همون وزان سلیقه های حسی سمعی، مثال زده حسی سمعی هستش، در وزن الفاظ و تعلیف اصوات، چون جایی رو که میخواد خودش الفاظ و اصوات رو تعلیف بکنه ببینه چقدر فرقه، چون جایی که میخواد سمعی بشنوه چقدر سلیقه ها متفاوت هستش در وزن الفاظ و تعلیف اصوات. و جهت الوحده فی العقلیات که جهت الوحده فی السمعیات، مثلا همه میشنون در اصل شنیدن چی دارن؟ وحدت دارن، اما چجور شنیدن با هم دیگه چقدر تفاوت داره. در بحث عقلی هم اینجوریه، همه ممکنه یک امر عقلی رو درک کنن، اما چجور درک میکنن این امر عقلی رو با هم خیلی تفاوت داره. بارها برای خود انسان هم این نکته پیش میاد، میبینید یک بحثی رو شنیده، در بدایه خونده، نهایه خونده، اشارات خونده، منظومه خونده، اسفار هم خونده، یک بحث رو همه جا خونده و به ظاهر فهمیده، اما میبینید مثلا بر فرض مثال تو بدایه خونده، نهایه خونده اونجور جلوه نداشته، همون مطلب تموم زیاد نشده، یه مقدار رشد سنی میکنه، کار عقلی کرده، ریاضت عقلی کشیده، تدبرهای خاصی که داشته، همون مطلب تموم زیاد نکرده، ولی یه بار دیگه میشنوه، تقریر خودش میکنه یا یه تقریر رو که میشنوه میبینه خیلی براش واضح شده، مثل روز براش روشن هستش. برای انسان پیش میاد، حالاتی هست حتما انسان تجربه کرده، یک بحث بسیار ساده میبینید که در ساعات شبان روز با هم مختلف هستش. ساعات شبان روز مثلا گهگاه میبینید ضمیر انسان بسیار صاف و روشنه، بسیار براهین خداشناسی مثل روز براش روشنه، اصلا هیچ مشکلی نداره و بلکه تعجب میکنه که چجور گهگاهی درش خدشه به عمل میاد. همین حال خودش رو یک ساعت دیگه نداره، همین یک ساعت دیگه خودش همین براش روشن شده، یک ساعت دو ساعت دیگه این حال رو براش دیگه نیسته. پس حالا زمان ها، افراد، سلیقه ها، اینها با هم دیگه متفاوت هستش. و جهد الوحده فی العقلیات فجهد الوحده فی السمعیات و التخالف کالتخالف. یعنی چی؟ یعنی همچنان که توی سمعیات یک نقطه وحدت هست، همه مثلا میشنون، زیبا هم میشنون، ولی با هم دیگه مختلف هستن. در عقلیات هم جهت وحدت داریم هم جهت تخالف داریم. و کل من سلامت زائقت و عقلهی من القصور و الاختلال او من الامراض النفسانی والاعتلال الحاصل من مباشرت الجدال والمناقشه فی الغیل والغال لم يرتب في استحالة الرجحان الشيء على مثله من كل جهة إلا بمنفصل. و هر کسی که ذوق عقلیش سالم باشه از قصور، از اختلال، این بیشتر اشاره داره به جهت غریزه‌ای، جهت غریزه‌ای عقل که سالم باشه. هر کسی که ذوق عقلیش سالم باشه، چشیدن عقلیش سالم باشه از قصور، از اختلال، یا از امراض نفسانی و اعتلال. اعتلال هم یعنی همون مرض، اعتلالی که حاصل میشه بعد از چی؟ کسبی. این بیشتر به کسبی اشاره داره. از مباشرت جدال و مناقشه در قیل و قال. بعضی طبعشون اینجوریه، بعضی طبعشون اینجوریه که به قیل و قال و بحث و جدل و مناقشه و نمیخواد به حقیقت برسه. توجه کردید؟ حتی که اگر خودش هم نمیتونه متوجه بشه، فقط میخواد ایراد بگیره و اشکال بگیره، نمیخواد درست کنه، نمیخواد بفهمه قضیه رو. خب اگر انسانی زائقه عقلیش فطرتا سالم باشه، دچار این مریضی های نفسانی نشه، لم یرتب فی استحالت رجحان شیء علی مثله، شکی ندارد در اینکه محال است یک شیئی بر مثل خودش، بر مثل خودش، چجور مثلی؟ من کل جهت، مثلی که از همه جهت یکی باشند، نمیشه یک شیئی رجحان پیدا بکند بر مثلش الا به منفصل. ببینید این عبارتی که در اینجا اومد، این عبارت چی رو میخواد بگه؟ ترجح بلا مرجع رو میخواد بگه. ترجح رجحان شی بر یک طرف مگر به مرجع، به مرجع خارجی، در حالی که تمام بحث ما در چیه؟ نفیه. چون در نفی ترجیح بلا مرجع هستش. الان اینا نشون میده که ملاحظه ها ملتفت این نکته هست، چون در بطن هر ترجیح بلا مرجع یک ترجیح بلا مرجع خوابیده. از این جهت عبارت به این شکل است: لم یرتب فی استحالت رجحان شیء علی مثله من کل جهت الا به منفصل. الا به منفصل یعنی مرجع خارجی. و من به عبارت سجاد نگاه کنید: و من استحل ترجیح الشیء بلا مرجع یوشک ان یسلک سبیل الخروج عن الفطره البشریه لخباست ذاتیه وقعت من سوء قابلیت حل اصلیه الاخر. و کسی که مجاز بشمرد ترجیح شیء را بدون هیچ مرجع و منفصل خارجی، نزدیک استش که بپیماید راه خروج از فطرت بشری را، که بره از فطرت بشری چی میشه؟ خارج داره میشه. چرا؟ لخباست ذاتیت، به خاطر خباست ذاتی. این الفاظ رو جناب ملا صدرالله در با دقت های عمیق به کار میبره. بحث خباست که میگیم، من نه مثل عرف ما به کار، بله واقعا ممکن خیلی آدم به ظاهر با تعاملی یک خباستی درش وجود دارد که اون خباست داره عمل میکنه، یعنی اون نقطه منفی که درش هست اون رو ایشون اسم داره میره به خباست ذاتی. لیکن نه اینکه آدم حتما باید یه آدم خبیث شرور اونجوری که ما مثلا در اینجوری، منظور نیست. لخباست ذاتیت وقت، به خاطر خباست ذاتی که واقع شده از این خباست ذاتی، از سوء قابلیت اصلیش. اینجا بیشتر اشاره داره به چی؟ اینجا بیشتر اشاره داره به اون دریافت‌های غریزی و اولیش که اصلا این ساختار وجودی او یه مقدار جهت نادرست داره، فطرت اصلی او ضعیفه، نمیتونه حقایق رو درک بکنه، لذا اصلا نمیباید میومد تو این مسائل. این به درد خیلی چیزای دیگه میخورد. یه مقدار تردی کرد از اون را، با اینکه استعدادش نبود، اومد تو بعضی از مسیرهای دیگر خراب داره میکنه. این ساختار ساخته نشده برای درک حقایق و معارف. این مثلا باید بره برفرض تو ادبیات، خوب ادبیات خیلی قوی میتونه عمل بکنه، باید بره تو هنر، باید بره تو رشته های دیگر، باید بره تو کسب، تو کار، تو چیزهای دیگر. ولی وقتی میاد تو بعضی از مسائلی رو که شایستگی ذاتی و ذوق نفسانی خودش رو نداره، میبینید که خراب میکنه. پس اینها جدیه. شما مثلا میبینید نفس انسانها در مقابل مثلا معصیت هایی که دیگران میکنن چقدر با هم دیگه متفاوته. چقدر با هم متفاوته. این همین بحث امر معروف و نهی از منکر که این همه اصل عمدهیه. یه کسی میگه چی اصلا با خشونت، با خشونت که دارم میگم نگاه بفرمایید، اصلا انگار که این شخص میخواد از روی کره زمین میخواد برداره. خوبه ها، غیرت دینیه خوبه، ولی نفوس انبیا اینجور نیستش. از سر رحمت این کار رو میکنه، با مهربانی این کار رو میکنه. توجه، ممکنه همونجا شمشیر هم ببره ها، شمشیر میبره رحمت للعالمینه، دلش میسوزه، لذا میبینه زود میبخشه، زود عفو میکنه، میگذره، فرصت بهش میده. درسته؟ گناهان کوچیک و خطاهای بسیار ریز رو اصلا میپوشونه، اصلا توجه نمیکنه. توجه کردید؟ یک کسی هستش مثل فرض کنید امیرالمومنین گناه بیان رو میبینه، چشم میپوشونه به امید اینکه هدایت بشه، به امید اینکه اصلاح بشه. یه کسی یه گناه کوچیک رو میگیره چیکار میکنه؟ پدر طرف رو میخواد در بیاره. توجه این چقدر نفوس با هم دیگه تفاوت داره و اینها در همه امور هست، اینجوری هست. این دیگه شاید این شخص شاید دیگه نبوده که ما این رو فرض کنید در مصادر اصلی اجتماع قرار بدیم، چون این خراب میکنه کارها رو، با شدت برخورد میکنه، از بین میبره، متلاشی میکنه. یک زمین اینجوری نیستش، این احوال و اشخاص با هم دیگه تفاوت داره. لخواست ذاتیت وقعت من سوء قابلیت الاصلی و اسیان جبلی، اسیان جبلی. خیلی نکته نکته داره، اسیان یعنی گناه ذاتی داره این شخص، نه اینکه اشکال داشته باشه، اون به اندازه استعدادش در واقع مکلف هستش، اما یک اسیان جبلی داره. جبلی مثل یک صفت جبلی، جبلی از همون جبل میاد، یعنی کوه، یعنی اون صفتی که مثل کوه راسخ شده در نفس او، اسیان جبلی، که بیشتر به فطرت‌های اولی میگن، هرچند فطرت‌های ثانوی هم میتونه به این شکل در بیاد. و اسیان جبلی اقترفت ذاته الخبیثه، که دریافت کرده است ذات خبیثه او در کجا؟ فی القریه الظالمه الحیولانیه و المدینه الفاسقه سفلیه، که منظور عالم دنیاست، در قریه ظالمه مادیه، تاریک تاریک و مادی، و شهر فاسق سفلی که منظور عالم ماده هستش، که با وقوع این شهر در عالم ماده یواش یواش میتونیم اسیان جبلی اقترافت رو بیشتر بزنیم تو فضای مثلا کسبی ها، میتونیم بزنیم هرچند تو فضای فطری هم میشه. این اصلا آمدن انسان تو این عالم ماده مشکلات پیدا کرده، که اگر این انسان تو عالم ماده نباشه، تو جای دیگه باشه، فهمش باز فرق میکنه. ظلمتون وهمیه، در این ظلمه وهمیه ما عرض کردیم کسانی که قائل به ترجیح بلا مرجع هستن، که به نظر صدر و متعلیین قول اینها در اداد اقوال کسانی است که اصلا ممکنن اشیا محتاج به علت باشن، هرچند علت فاعلی رو قبول کردن، علت قائل رو نفی کردن. توضیحی که داده عرض کردیم دیروز عرض کردیم، این تأکیدی که دارم میکنم به خاطر این که صدر و متعلیین تو این فصل فصل بعد بحث ها این دو مرحله بحث رو با هم دیگه به نحو مخلوط آورده، و انسان در مقام مطالعه و تحقیق یه زمانی دچار شک و تردید میشه که تو بحث ما بحث چی بود، تیتر بحث ما سر نیاز معلول به علت بود، یه دفعه رفت تو بحث ترجیح بلا مرجع، یه دفعه رفت تو بحث ترجیح بلا مرجع، که اینها از یه جهت آدم احساس میکنه چندان ربطی شاید نداشته باشه. ارتباط های این بحث به این شکله، یعنی که عنوان فصل یه مقدار تغییر میکرد، ما خیلی مشکل کم میداشتیم در این فصل و فصل بعدی. خب کسانی که قائلا ترجیح بلا مرجع اشکال نداره، دو تا سوال کردن. اول بداهت استحاله ترجیح بلا مرجع رو نقد کردن، که ما الان جوابشون رو دادیم، و وقتی این بداهت رو نقد کردن گفتن حالا یه کسبیه بیایم نقدش بکنیم. 5-6 تا مثال میزنن، یعنی بیانهای تمثیلی دارن، که در این بیانهای تمثیلی میخوان این اثبات بکنن که ترجیح بلا مرجع اشکالی نداره. یکی مثال رو مطرح کنیم. یک مثال چیه؟ یک مثال اینه که میگن خب مگر عالم حادث زمانی نیست؟ پیش خودشون میگن بله عالم حادث زمانیه، از شریعت فهمیده میشه که عالم حادث زمانیه، مسلم هست که عالم حادث زمانیه، چون اگه حادث زمانی نباشه، قدیم باشه، پس دیگه محتاج به علت نخواهد بود. بحثی که در پیش خودشون دارن، پس عالم حادث زمانی. عالم حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی یک زمان ممتدی ما باید داشته باشیم، در بعضی از قسمت‌هاش نباید عالم باشه، در بعضی قسمت‌هاش باید عالم چی بشه؟ ایجاد بشه. خب برای خدای متعال تمام این زمان‌ها یکسانه، هیچکدوم بر دیگری ترجیح نداره، ولی با این حال خدای متعال یک زمان رو ترجیح داده به عنوان اینکه خلقت رو در اونجا چیکار بکنه؟ انجام بده. پس معلوم میشه ترجیح بلا مرجع اشکال نداره. چون اگر ترجیح بلا مرجع اشکال می داشت، اصلا عالم نباید تحقق پیدا می کرد. ما می بینیم عالم تحقق پیدا کرده حدوثا در یک زمانی، اون زمان هم هیچ ترجیحی بر زمانهای دیگر نداره به لحاظ خدای متعال. پس معلوم می شود که ما باید بگیم که ترجیح بلا مرجع اشکال نداره. این یک مثالشونه، این یک بیانشونه. درسته، اراده خود درست اون که این تو این قسمت مشکل ندارن. چرا اراده خدا تعلق گرفته به این زمان؟ میدونم تو بحث اراده که برمیاد من همین میخوام بگم، چرا خداوند اراده کرده که این شیء رو در این زمان خلق کنه بدون اینکه هیچ مرجع دیگری باشه مگر همین اراده؟ درسته. پس معلوم میشه بعد این که خدا اراده کرده و انتخاب کرده از این زمان رو هیچ ترجیحی نداشته، میتونسته اراده بکنه زمان دیگر رو، میتونسته اراده بکنه. ما بحث رو میگیم که اتفاق وقتی به اونجا کشیده میشه منجر میشه به ترجیح بلا مرجع، وقتی بحث به اونجا کشیده میشه. ببینید آیین متکلمی میخوام بگن خداوند اراده کرده تحقق خلقت رو در این زمان. چرا؟ میتونسته اراده بکنه در اون زمان، میتونسته اراده بکنه در اون زمان. پس ما رو میگه ترجیح بلا مرجع اشکال نداره، چون ترجیح بلا مرجع اشکال نداره لذا اراده کرده خلقت رو در این زمان. این یک بیانش. یک بیان دیگه دارن، میگن که مگر ما تو فقه، یعنی اینجا یه خورده خلط مباحث تکوینی با تشریعی هم شده، مگه تو ما تو فقه برای شما اثبات نگردیم که احکام پشتوانه مصالح و مفاسد ندارن؟ تو فقه اشعری، تو فقه اشعری اشاعره اینها اثبات میکنن که احکامی رو که خداوند از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه برای اشیاء وضع کرده است، اینجوری نیستش که وجوب او به خاطر مصالح لازمه ای باشه که در پشت این شی هست، حرمت او به خاطر مفاسد در واقع مفاسدی که لازم از انسان ترک بکنه هستش که بجا خداوند پر. ما توی فقه شی این حرف رو میزنیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستش. اون آیون میگن نه، لازم نیست تابع مصالح و مفاسد باشه، هر چی رو خدا فرمود واجبه اون معلوم میشه، نه معلوم میشه مصلحت داره همونه واجبه، هر چی فرمود حرامه، هر چی فرمود مباح، هر چی فرمود مستحب یا مکروهه. خب سوال، وقتی این مسئله مسلم شد که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نیست، پس این نکته سر از این در میاره که ما باید بپذیریم ترجیح بلا مرجع اشکال نداره. خب چرا خدا اینو واجب کرد اونو واجب نکرد؟ چرا اونو حرام کرد اینو حرام نکرد؟ چرا یکی رو مستحب کرد یکی رو مکروه کرد؟ معلومه ترجیح بلا مرجع اشکال نداره، چون اگر بگیم ترجیح بلا، نکته حساسی، اگر بگیم ترجیح بلا مرجع اشکال دارد محاله، پس خداوند همینجوری نمیتونه چیزی رو حرام بکنه یا واجب بکنه، باید مرجعی داشته باشه که خدا واجب بکنه، در حالی که این مسئله به این شکل نیستش. اینم بیان دومش. بیان سومی دارن، مثال سومی دارن که مثال معروفیه، میگن اگر انسانی رو حیوان درنده چه رو بکنه تعقیب بکنه، انسان برد سر درایی که کاملا از همه جهت با هم دیگه یکسان هست، درسته؟ خب انسان در اینجا چیکار میکنه؟ مثلا اینجا وای میسته که اون حیوان درنده بیاد مثلا اون رو از بین ببره، اینجوری نیست، یه راه انتخاب میکنه میره. پس ترجیح بلا مرجع اشکال نداره. مثال دیگر، اگر انسانی گرسنه باشه، پیش او دو تا قرص نان باشد از همه جهت با هم دیگه یکسان، دو ظرف تو غذا، دو ظرف غذا از همه جهت یکسان. خب طرف گرسنه است، چون که اینا با هم دیگه مساویان از همه جهت دیگه، میگه وای میسه چی نمیخوره؟ خب دست میگه دیگه میگه میخوره دیگه. پس ترجیح بلا مرجع اشکال نداره. یا مثال دیگر تو بیانات بعدی اومده، تو بیان خود ملا صدر اومده، مثلا انسانی تشنه است، شبیه به همونه، دو تا کاسه آب جلوشه، تشنگی داره میمیره، چون این دو تا کاسه آب از همه جهت با هم مساوی هستن دیگه این دست نمیبره، اینجوری همینجور میگیره یکی رو چیکار میکنه استفاده میکنه. و یکی دو تا بیان دیگه هم دارن که در تفسیر هست، ظلمتون وهمیه، یعنی تاریکی که از ناحیه وهم حاصل شده، ظلمتون وهمیه، المستهلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب تشعبو فی القول. اینجا یک دو تا نقطه اگر بود خیلی خوب. اونایی که حلال می شمارن، یعنی مجاز می شمارن ترجیح یکی از دو مساوی را بر دیگری بدون هیچ سببی، یعنی این کلمه ترجیح چندین بار تکرار شده. این که در سطح قبل مرحوم حاجی سبزوایی تو حاشیه اگه نگاه کرده باشید، حاشیه شماره تو سطح قبل حاشیه شماره 4 که در اونجا ایشون تردید کرده که نسخه ترجیح باشه، احتمال داره که ترجیح باشه، همچنان که اساتید فرمودن این بیان مرحوم سبزواری چندان به جا نیسته، چون یک کلمه که نیستش که چندین جا کلمه ترجیح آورده، محتوا اصلا همینه، این مثال ها همینه، خود این آقایون قائلین به این قول تو فضای ترجیح افتادن. بله، این ترجیح ها به ترجح ختم میشه. حالا ولی مستحیل اون کسانی رو که مجاز میدانن ترجیح یکی از دو مساوی رو بدون هیچ سببی تشعبوا فی القول، خودشون چی شدن؟ دسته دسته شدن، شعبه شده شعبه شدن. ففرقتان، در واقع اینا نه فرقه های متعدد باشه، بلکه بعضی از فرقه ها برای تمثیلشون از اون استفاده کردن، بعضی فرقه ها برای تمثیلشون، ولی محتوا یکیه. همچنان که جناب فخر رازی توی نواس مشرقی آدزی قبلا دیدیم همین کار کرده، گفته از 6 تا بیان اینها این مسئله رو استفاده کردن که بیان های تمثیلیه. ففرقتون قالت ان الله سبحانه خلق العالم فی وقت به عینه دون سایر الاوقات من دون مخصص یخصص به ذلک الوقت. پس فرقه ای قالت، اینجوری میگن، میگن خدای متعال عالم رو خلق کرده در وقتی به عینه، در یک وقتی به خصوصی. اینا کسانی هستند که متکلم هم قائلا به حدوث عالم دیگه، پس وقتی قائلا به حدوث عالم میگن خدای متعال عالم رو در یک وقت خلق کرده، دون سایر الاوقات، نه در بقیه اوقات. من دون مخصص یتخصص، بدون اینکه مخصصی وجود داشته باشه که تخصص پیدا بکنه به وسیله اون مخصص اون وقت خاص، نه بدون اینکه اون وقت خاص هیچ تخصصی داشته باشه، هیچ ترجیح داشته باشه، خدای متعال اون وقت رو بر بقیه اوقات ترجیح داده. و فرقتون زعمت، بیان بعدی، و فرقت زعمت ان الله سبحانه خصص الافعال به احکام مخصوصه من الوجوب والحذر والحسن والغب من غیر ان یکون فی تبع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام. خدای متعال تخصیص داده افعال رو به احکام مخصوصی که عبارت باشه از وجوب، حرمت، حذر، حرمت، حسن یعنی استحباب، غب یعنی کراهت که بده، چون حسن و غب عقلی اینا هم که قبول ندارن، حسن و غب شرعی میدونن تو اون فضا، یا بگو اباهه، و همه احکام شرعی و احکام فقط اخلاقی که حسن و قبح همسر نباشه اختصاص داره، خداوند این کار کرده. من غیر ان یکون فی تبع الافعال، بدون اینکه در طبیعت این افعال چیزی باشه که اقتضای اون حکم وجوبی یا حرمتی و همسر اینا رو بکنه. اینا خود بیانگر آن است که در مطالبه قدر همه اینا، یعنی چی میخواد، چرا میخواد این حرف بزنه؟ چون میخواد بگه که پس ترجیح بلا مرجع اشکال نداره، ولی چرا این حرام کرده اون واجب کرده؟ و کذالک، یک بیان دیگر، و کذالک الهارب من السبع اذا ان له طریقان متساویان من کل الوجوه. همچنین کسی که فرار میکند از یک درنده، وقتی رو که پیش پای او دو تا راهی که از همه جهت با هم مساوی هستن قرار داده میشود، پیش میاد، واقع میشه، چیکار میکنه این انسان؟ همونجا وای میسته، یه راه میگیره میره، ترجیح به راه مرجح میده. خب والجائع، این اتیبون هاره، و کذالک الجائع المخیر بین الردیفین متساویین کذالک یخصص احدهما بالاختیار من غیر مرجه. همچنین انسان گرسنه‌ای که مخیر شده بین دو تا قرص نان که از همه جهت اینا با هم مساوی هستن، متساویین کذالک، این مساوی هستن من کل الوجوه. خب این انسان جائع یخصص و عهده ما بالاختیار، یکی رو اختیار میکنه بدون اینکه رجحانی در بین باشه، یا اون مثل دوتا کاسه آبی که بعدا مولا صاحب را مثال میزنه. و فرقتون تقول، بعضی اینجوری میگن، میگن نگاه کنید، مثال رو عوض بیان مثال گونه است، میگن نگاه بکنید شما بذر رو، یک بذر زمین، یک زمینه، مال مثلا دو تا منطقه مختلف نیست، یه جا شور باشه یه شیرین، یک زمینه، بذر، یک بذره، این بذر رو میکشید به زمین، همه چی مساویه، یک جا گیاه قدش کمتره، آفتاب یکسانه، یک جا یک دست آب میگیرید، یک جا گیاه میره زرد شده، یک جا سبز شده، یک جا خوب میوه داره، یک جا خوب میوه نداره، یک جا کم زیاده. ببینید خب پس چی شد، همه چی که مساوی بود چه پس اختلاف پیش اومد؟ یا مثال دقیق تری که زده میشه اینه، میگن نگاه کنید هیولایولا همه جا یکسانه دیگه، بعد نظام مشاری ما هیولایولا همه جا یکسانه، ماده نخستین دیگه رنگی نداره، واسه چرا یک جا صورت ناری گرفته، یک جا صورت آبی گرفته، یک جا صورت نمیدونم هوایی گرفته؟ خب این اختلاف از کجاست؟ با اینکه همه چی مساوی هسته، وقتی همه چی مساویه، چرا اون بخش از ماده شده آب، اون بخش از ماده شده نار، اون بخش از ماده شده چیز دیگر؟ اینها نشون میده که چی؟ ترجیح و مرجع. اگر شما بگید نه، اون آب و اون خاک و اونها میدونه چرا اونجوری شده؟ به خاطر یک سبب دیگر. خب ما بحث میگیم رو سبب دیگر، چرا سبب دیگه اینجا بود که این اینجوری بشه؟ اگر بگید نه به خاطر فلان چیز ما وقتی بریم تسلسل پیدا میشه و تسلسل هم چیه؟ باطل هسته. پس معلوم میگه همه اول رو ترجیح بلا مراجعه اشکال نداره تمام شده. و فرقتون تقول دسته اینجور میگن و فرقتون تقول ما یختص من الاحکام والاحوال والاحوال به احد المتماثلین دون الاخر غیر معلل به شیئین، آنچه را که اختصاص مییابد از احکام و احوال به یکی از متماثلین دون الاخر، روشنه باید دیگه دون الاخر، نمی شود اون حکمی که الان به این احد المتماثلین بدون دیگری اختصاص پیدا کرده رو معلل به چیزی کرد، بگیم این حکم خاص رو گرفته به خاطر فلان چیز. خواهی این حرف رو بزنیم ما چیکار میکنیم؟ کلام رو فلان چیز ادامه میدیم. لانه به ای شیء علل فسده، به خاطر اینکه اون حکم به هر شیعی شما علت بیارید فاسد می شود. این فاسد می شود بیانش رو جناب مرحوم سبزواری پایین کرده، چون منجر به چی میشه؟ تسلسل خواهد شد. پس از همون اول شما بگو چی؟ ترجیح بلا مرجع اشکال ندارد. یک جا مثلا زمین گیاه خوب تغییر داده، یک جا گیاه بد تغییر داده، ترجیح بلا مرجع اشکال نداره. اینم یک بیان. و فرقتان تقول، فرقه دیگه میگن نگاه کنید ما در این عالم ذوات فراوانی داریم، از عقول و مفارقات و ارواح و اجسام و ذوات فراوانی داریم، درسته؟ همینا ذات هستن، بیشتر به عنایت جوهری رفته. تفهمید؟ همه اینا ذاتن، در ذاتیت با هم شریکن، ولی احکام مختلف دارن، یکی مجرد از یکی مادی است، یکی مکان میخواد، یکی مکان نمیخواد، یکی نمیدونم فلان قدر مکان میخواد، یکی کمتر مکان میخواد. خب همه اینا که ذاتن، الان اینم ذاتی اینم ذاته، واسه این شده مثلا بر واسه کتاب اون شده فلان. پس اینا نشون میده که ترجیح بلا مرجعه اشکالی نداره. و فرقتون تقول، و یک فرقه اینجور میگن از ذوات متساویتون به اصرها فی الذاتیت، و فرقه اینجور میگن ذوات همه ایشون در اصل ذاتیت با هم شریکن، مختصاص بعضها دون بعض به صفت معینت دون سایر صفات، با اینکه اختصاص پیدا میکند بعضی از این ذوات با ما اختصاص بعضها، با اینکه اختصاص پیدا میکند بعضی از این ذوات دون بعض دیگر، به چی اختصاص پیدا میکنه؟ به یک صفت معینی دون سایر صفات. خب همه اینو که ذاتن، در اصل ذاتیه شریکن، چرا این ذات این صفت رو گرفته اون صفت رو نگرفته، اون ذات اون صفت رو گرفته این صفت رو نگرفته؟ پس معلوم میشه که ترجیح بلا مرجع رو باید قبول کرد. این تنجا احوالشون فازه متشبسات هم فی الجدال ولو تنبهو، بیان ملا سکراس که محسن بکنم به سکر بعد و دیگه فرصت نیستش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.